أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اقامه برهان به این که ما سوای حق چیزی نیست، اون برهان را با چند مثال به ذهن نزدیک کردن. اول مثال زل و زیزل بود، دوم مثال زجاجه هایی که رنگارنگن و نور را از خود عبور می دهن و نورها را رنگین می کنن. بعد از اینکه مثال زل و زیزل را تبیین کردن، اونگاه نتیجه گرفتن، فهمودن پس کل عالم خیال است و اون چرا هم که شما ادراک میکنید خیال در خیال است. صور علمی شما در حیطه هستی شماست که هم صور خیالی علمی خیال است و هم حیطه هستی شما خیال است. و فرمودن خود را هماننده جزی از اجزای عالم خیال بدان و نسبتت را با حق بسنج، زیرا زلال یکسان نیستند. بعضی از زلال صغیرن، بعضی کبیر، بعضی از زلال صافین، بعضی اصفا و ماند. بعد گذراندن تمثیل به زل و زیزل به تمثیل دیگر پرداختن و اون زجاجه و نور زجاجه است. وقتی که زجاجه و نور زجاجه را بیان کردن، اونگاه فرمودن خودت را هم در حد یک زجاجه بدان که جدای از جهان نباشی. همونطوری که شیشه ها گوناگونن، بعضی شفافن، بعضی تیرن، بعضی ملونن، بعضی غیر ملونن، در نتیجه اونها که شفافترن و بیرنگترن نور را بهتر میگیرن و بیشتر به دیگران میرسانن، انسان هایی هم که فقط به سبقه الهی منسبقند و ملونن و هیچ سبق رنگ غیر الهی ندارن، اونها نور را بهتر دریافت میکنن و به دیگران بهتر میرسانن. اونا که غیر از سبق الهی رنگ های دیگر دارن و ران علا قلوبهم ماکان و یک سبون، تیره شد از دل اونها رین برداشت، نور را کمتر میگیرن و کمتر میرسانن تا به جایی برسد که ظلماتون بعضها فوق بعض و اصلا نور نگیرن، یا بر فرض این که نور بگیرن نتوانن به غیر برسانن و مانند. سلام علیکم. و چون عمده تطبیق جهان خارج است با مسئله نفس و معرفت نفس، فرمودن به این که فمنا، یعنی از افراد ما انسان ها، بعضی ها کسانی هستند که هم به وجود حقانی متحققن، هم به اخلاق الهی متخلقن، قهرن قربشون به خدای سبحان بیش از دیگران است، هم بیشتر نور میگیرن هم بیشتر نور میرسانن و دیگران این چنین نیستن، چه در کل جهان چه در جامعه انسانی افراد یکسان نیستن. پس بنابراین اون که جز صفای درون چیز دیگر نداشت، او نور بهتری میگیرد و به دیگران نور بیشتری میرساند. اما این چنین نیست که اگر نور بیشتری گرفت و به دیگران نور رسوند خودش از بین برود و فانی بشود. مقام فنا به شهود برمیگردد نه وجود. فنا شأنی از شهون شهود است نه وجود. نه یعنی انسان نابود می شود، چون نابودی کمال نیست. انسان نمی بیند غیر حق را، به این غیر حق ندیدن کمال است. و نشانه این که انسان کامل خود را نمی بیند ولی هست، همون حدیث معروف قرب النوافل است که فریقین نقل کردن، از در سند صحیح هست و مستفیزم هست، از در نقل مشهورم هست. فریقین هم در جوامع روایشون نقل کردن که لا یزال یتقرب عبدی المؤمنون بی به نوافل فیضا تقرب علیه احببته فیضا احببته کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و ماند. محصول این حدیث قرب نوافل این است که انسان هم در مجاری ادراکی و هم در مجاری تحریکی مجلای نور حق سبحانه و تعالی می شود. هیچ بینشی ندارد مگر بینش الهی و هیچ کوشش و کاری هم ندارد مگر کوشش و کار الهی، زیرا در این حدیث شریف هم به قوای ادراکی اشاره شده است مثل سمع و بصر، هم به قوای تحریکی اشاره شده است مثل ید و رجل، و هم به ناطقه اشاره شده است که همون به لسانه الذی ینطق به. اما انسان که به این مقام رسید، این به اون معنا نیست که نابود شد، برای اینکه در همین حدیث شریف جمع کرد فرمود کنتو سمع اهل لذی اسمه به، من سمع شنوای او میشوم، او سمیع است ولی سامع او منم، او بصیر است ولی باصری او منم و مانند آن، او انجام میدهد ولی دست اون منم. اونگاه مسئله و ما رمیت از رمیت به عنوان تمثیل خواهد بود نه تعیین. یعنی این چنین نیست که در خصوص رمی این اصل وارد شده باشد، بلکه میتوان گفت که و ما رأیت از رأیت ولکن الله رعا، و ما نطقت از نطقت ولکن الله نطق، و ما سمعت از سمعت ولکن الله سمع، و امثال ذلک. در همه موارد می توانه اصل کلی را گفت، زیرا آیه سوره انفال در حد یک تمثیل است نه تعیین، یعنی ذکر نمونه است نه خصوص رمی مدخلیت داشته باشد. برای اینکه اون که می فهمد رمی می کند، اگر فهمش فهم غیر الهی باشد رمیش هم رمی غیر الهی خواهد بود. پس معلوم می شود که فهمش فهم الهی است، تصمیم و عزمش هم تصمیم و عزم اراده الهی است، بعد رمیش هم که کار تحریکی است کار الهی خواهد بود. پس انسان در مقام قرب نوافل حقیقتش محفوظ است، یعنی همین سایه بودن که حقیقت اوست محفوظ است، منتها خود را نمی بیند. در مسئله زلال فرمودن بین که تفاوت
اگه ذات مال خودش باشه ما میتونیم بگیم فهم مال ذات مال خودش،
ذات او همون زیزل است و او ذاتی ندارد جز ربط. چون ذاتی جز ربط ندارد، بنابراین هر گونه استقلالی اگر باشد مال خدای سبحانه است. اینکه در بحثی دیروز فرمودن به اینکه فالعالم خیال ای خیل لکه انه امر زائد قائم بنفسه، که خود مصنف تفسیر کردن ناظر به این مطلب است. به زل برمیگردد دیگر، فهمش زل فهم زی زل است، رمیش زل رمی زی زل است و هاکذا. نه معدوم نیست، فقط خود را نمی بیند. خود را ندیدن مقام فنا رسیدن است نه نابود شدن. نابود شدن که کمال نیست. همونطوری که در مسئله زل فرمودن زلال فرق میکنند، بعضی صغیرن بعضی کبیرن و امثال ذلک، در مسئله زجاجه هم میفرمان به این که بعضی از نورها شفافن بعضی نورها شفاف نیستن و تفاوت در قرب و بعد است. اونجا سخن از صغر و کبر بود، اینجا سخن از قرب و بعد است. فرمود پس بعضی از افراد و بندگان خدا به خدا نزدیکترن و بعضی ها اونچنان به خدا نزدیک نیستن. معیار قرب در کتاب های اخلاقی و مانند اون مشخص است که معیار قرب چیست، اما این بزرگان معیار قرب را بالاتر از اخلاق می دانن، به شهود برمی گردانن، چون شهود اواسط امر است نه اون آغاز امر. اون چی که ریشه امور است مسئله شهود است، اخلاق وسطای امر قرار میگیرد. پس ما اگر خواستیم غروب و بعد افراد را ارزیابی کنیم، نباید از اخلاق و تقوا و امثال ذلک شروع کنیم. این تقوا و اخلاق و امثال ذلک فضائل نفسانی، اینا وسطهای راهن. معیار غروب و بعد شهود است و معرفت. اگر شهود کامل تر بود، تقوا هم کامل تر هست، اخلاق هم بیشتر هست و مانند اون. و اگر شهود ضعیف تر بود که تقوا و اخلاق هم ضعیف تر خواهد بود. از این جهت است که اول دین معرفت حق سبحانه و تعالی خواهد بود و همه اجرها را به مقدار عقل و شهود اعطا می‌کنند. اونگاه به همون اصل کلی که مکرر بیان کردن مسئله را ارجاع میدهند. میفرمان به این که تفاوت سالکان به تفاوت متحققان و متخلقان به همون مسئله شهود است. بعضی فقط شاهد وحدتن و از مشاهده کثرت محجوبن، بعضی شاهد کثرتن و از مشاهده وحدت محجوبن، بعضی جامع بین الوحدت و الکثرتن، هر دو آینه را می نگرن. این برای چندمین بار است که این سه قسم را بازگو می کنن. یعنی هم در صفحه 108 گفتن، هم در صفحه 157 گفتن، هم در صفحه 167 55 گفتن و هم در صفحه 234 در بحث پری روز گذشت. بله البته اینها سیرای عملی است تا اون شهود که اصل است پیش بیاید. هر مرحله از شهود مرحله از مراحل تقوا را به دنبال دارد. اگر اون تقوا حاصل شد، زمینه پیدا می شود برای شهود مرحله بالاتر. لذا اصل را با شهود قرار داد. نه، تقوا وصف نفسانی است. وصف نفسانی که نمیتواند اصل باشد. اصل معرفت و شهود است که اول الدین معرفت الله است. تقوا وصف است. هر اندازی که معرفت باشد به دنبالش تقوا هست. وقتی تقوا آمد، زمینه را برای شکوفایی و معرفت بازتر میکند. خب پس بنابراین انسان ها به منزله شیشه های گوناگونند و تفاوت این انسان ها در همون تفاوت شهود است و جامع ترین شهود همون شهود بین الوحدت و الکثرت هست. اون کسی که با مشاهده حق از خلق باز نماند و با مشاهده خلق از حق باز نماند. در همین ذیل مناجات شعبانیه که آمده است: خدایا و الهغنی به نور عزیک الابحج حتی اکون لک عارفن و انسواک منحرفا. کنارش دارد که من که خائفن مراقبا. بعضی ممکن است که غرق در وحدت باشن و همونطوری که مرحوم شیخ در نبت نهم اشارات فرمودن، از بعضی از کارها باز بمانند. و اما اون کسی که به مقام جمع رسیده است، در این حال که عارف است، خائف هم هست، مراقب هم هست، محاسب هم هست و امثال ذلک، همه اعمال و ظواهر دینیش محفوظ است. از اون طرف هم از حق نمی گذرد، به چیزی جز ذات اقدس اله نمی بیند. اونگاه در مقام تبیین وحدت و کثرت می فرمون به این که وقتی که روشن شد که همه شیشه اند و همه نورهای فرعی اند و نور مستقیم و بلاواسطه نصیب کسی نیست، نمی شود، و هر شیشه حد اقل یک کار می کند و بعضی از شیشه ها دو کار می کنند، یکی این که حاجبن واسطن نور رو کمرنگ می کنند، یکی این که چون خودشون منسبقن رنگینن نور را به رنگ خود در می آورن. پس معلوم می شود به این که همه اینها به یک اصل برمیگرد. اینا فروع. وقتی که فروع شدن، بفهم. وقتی که فروع بودن میفهمد به این که ما دو مطلب را استنتاج میکنیم، یکی این که عالم کلهو خیال، یکی این که صور علمیه و مدرکات شما خیالون فی خیال. اون چرا که در خارج از خیال است و اون چرا که شما که یک موجود خارجی هستید در خود جمع کردید خیال در خیال است. این صور ذهنیه که اثری ندارد، اگر آثاری باشد مال اون وجودات خارجی است. اون وجودات خارجی و شما که موجود از موجودات خارجی هستید خیالید، چون زلید و هر زل خیال است. و اون صور علمیه که جزء مدرکات شماست او خیال در خیال است، منتها یک زل دارند یک شبه زل. ملاحظه فرمودید وقتی که شبها چراغ روشن شد یک سایه دارد و یک حاله اطراف اون سایه هست، اون را میگوین شبه زل، نه خود زل. نظیر زل قمر که یک حالی هم کنار رو پیدا می شود، این حاله شبه زل است، زل زل است. خلاصه علی حال اون چه که در جهان خارج بر اصال حق است ذات اقدس اله است و غیر او هر چه هست و هر چه هست زل است. منتها زلال بعضی نزدیکن بعضی نزدیکتر، بعضی دورن بعضی دورتر. لذا فهمان که اسماء حسنا زلال حق است، اعیان ثابته زلال و زلالن، اشیاء خارجی زلال و زلالن، صور علمیه که شما در ذهن میبرانید زلن در زل خواهد بود، یعنی زل چهارم هست. و میفرمون به این که در اون فصل اول از فصول مقدماتی گذشت که وجود من حیث و هو و حق است، وجود خارجی و وجود ذهنی و وجود اسمایی همه اینها زلالن. وجود من حیث و هو و که هیچ تقیدی ندارد حتی به قید اطلاق مقید نیست، اون حقیقت محض و حق تعالی است که احدی به او دسترسی ندارد. بعد هرچه از او بگذرن تنزل کند و تعیون پیدا کند اینها زلال الهی هستند، منتها بعض زل مل واسطه بعض زل بلا واسطه. و این زلال هم با هم فرق میکنن، اسما با هم فرق میکنن. اسما یه جهت مشترکی دارن و یه جهتی ممتازی ممیزی. جهت مشترکشون این است که اسم وقتی تحلیل میشود به ذات و صفت برمیگردد، چون ذات در همه یکیست پس اسما از این جهت عین همان، چون صفات از هم جدا هستند پس اسما از این جهت غیر همان. هر گونه وحدتی که در اسما هست مال اون ذات است که مسمی است، هر گونه کثرتی که در اسما مشاهده می شود مال اون صفات است. می فرمان به این که اینل غفور و مدل قاهر، اینل ظاهر و من الباطل، این الاول و من الاخر، اینها البته اسمایی هستند که از هم جدا هستند. اما این که اسما از هم جدا هستند برای آن است که مثلا ظهور غیر از بطون است، اولیت غیر از آخریت است و قهر غیر از مغفرت است، وگرنه ذاتی که زیر پوشش همه این صفات است یکی است. اونگاه خودت را هم با عالم بسنج و خودت را هم از اون جد که اسمی از اسمای الهی هستی بسنج، ببین جنبه وحدتت به چی برمیگردد و جنبه کثرتت به چی برمیگردد. عالم را هم این چیم ببین که جنبه وحدت عالم به کی به چی برمیگردد، جنبه کثرت عالم به چی برمیگردد. اون که با وحدت هست و با وحدت واقف هست یه حکمی دارد، اون که مبتلا به کثرت است یه حکم دیگری دارد که رو در پایان بحث بیان میکنم. منتها شهود ندارد دیگر، شهود ندارد دیگر.
مگر این وجود مقید به امور عدم مگر نبود؟ اون آدمی ها رفت،
نه آدمی ها را نمی بیند، محدود را نمی بیند، خود را نمی بیند، نه نیست.
خودش خیلی وجود مقید مگر
نبود؟ الان هم هست.
وجود مقید در کارش
الان مقید را نمی بیند، نه نیست. لذا به مقام شهودم که برسد نمی تواند اجتناح کند. چرا؟ برای اینکه اگر چنونچه یک بینندهی بخواهد که محدود است، بخواهد یک نامحدود را ببیند، اگر این بیننده از بین برود، بینش هم از بین می رود. اگر این بیننده هست، چون محدود هست، بینایی او به اندازه خود اوست. این بیننده گرچه غیر از حق چیزی را نمی بیند، نه خود را می بیند، نه دیگری را، و نه دیدن خود را می بیند، اما چون یک شیء محدود است، این شیء محدود اون نامحدود را به قدر خود می بیند، پس من ورای حجاب ذات خود می بیند. این است که در مقام فنا هم انسان نمی تواند اجتناح کند. اگر نابود محض بشود که یک مطلب باطلی است که جای شهود نیست، اگر سالک به مقام فنا رسید، یعنی نابود محض شد، این که کمال برای کسی نیست اولا، و اگر هم نابود شده باشد دیگر شهودی ندارد ثانیا، در حالی که فنا از مراحل شهود است. این که میگوین در مراحل شهود تخلیتون تجلیتون تحلیه ثم فنا مراتب مرتقیه، اینا همه مراتب عقل عملی است، یعنی مراتب سلوک است. پس اگر خود از بین نمی رود منتها شهودش منحصر متوجه خداست، خودش به اندازه خود شاهد حق است، و چون خودش محدود است، حق را من برای حجاب نفس می بیند، لذا محدود می نگرد. گرچه به خود حجاب توجه ندارد، اما بالاخره محدود می بیند، ولو به مقام فنا هم برسد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از تمثیل به زل و زیزل و اینکه خود انسان هم باید خود را بسنجد، در صفحه 235 فرمودن که فعرف اینکه، فعرف اینکه و من انت و ما هویتو که و ما نسبتو که الالحق و به ما انت حق و به ما انت عالم و سوا و غیر و ما شاکل حاضر الفاظ. بعد فهمود در این معرفت یتفاضل العلماء فعالم بالله و اعلمو، اونگاه به مسئله زجاجه پرداختن، یعنی همون مطلب رو با مثال دیگر تبیین کردن. وقتی اون مسئله رو با مثال دیگر تبیین کردن، فهمود خود را بیگانه نپندار، شما هم شیشی از شیشه های عالمی، کذالک المتحقق منا، این چینه است، باید به خود انسان میپردازد. فهمد کذالک المتحقق منا بالحق تظهر صورت الحق فیه اکثر مما تظهر فی غیره. ما حالا به عنوانی که موجود از موجودات عالمیم یا نه فردی از افراد انسانیم، که این دومی اولاست به تفسیر، گرچه شعار هر دو را احتمال میدهند. فهمد کذالک المتحقق منا بالحق، اگر از ما کسی و اهل سیر سلوک بود، نه تنها محقق بود بلکه متحقق بود، خود یک زجاجه شفافی خواهد شد که تظهر صورت الحق سبحانه و تعالی فیه اکثر مما تظهر فی غیره. ای کما ان الزجاج لعجل صفائهی یمتد عنه ظل نوریون منورون لما فی البیت، همونطوری که شیشه چون صافیست، حاجب نیست، نور از او می گذرد، این نوری که از او گذشت ظل نوریون، و همین ظل روشنگر است، همین ظل همین نور منور است، کذالک المتحقق و بالحق، اون انسان سالکی که به حق متحقق شد در سه جهت، شهودن، خلقن و عملن. کذالک المتحقق و بالحق، ای بالوجود الحقانی و کمالاتهی المتحقق و بالاخلاق الالهیه، که هم مسئله خلق رو اشاره کردن، هم مسئله شهود رو اشاره کردن، هم مسئله کمالات علمی و عملی رو اشاره کردن. کذالک المتحقق و بالحق منا، این منا رو قیصر دو تا احتمال میدن ولی احتمال دوم اولاست، ای من اهل العالم کلهی او من الافراد الانسانیه، که این دومی اولاست. خب کذالک المتحقق و منا تظهر صورت الحق، صورت حق یعنی چه؟ یعنی کمالات حق. حق در او ظاهر شد یعنی چه؟ یعنی علم حق، فیض حق، قدرت حق در او ظاهر شد. و هی الکمالات الهیه و صفات ربانیه تظهر صورت الحق فیه، در این انسان کامل متحقق، اکثر مما تظهر فی غیره. غیر این کیست؟ غیر این کسیست که لم یتخلق به این اخلاق الهیه و لم یتحقق به نور. نظم طبیعیش این بود که بفرماید و لم یتحقق بالحق و لم یتخلق به ها، اول تحقق است بعد تخلق. منطقه از لحاظ قوس سعود حساب کردن، در قوس سعود خب اول تخلق است بعد تحقق. خب این انسان سالک کاملی که متحقق به حق شد، کمالات حق در او بهتر ظهور می کند. فَيُنَوِّرُ غَيْرَهُ، این انسان متحقق، و يُظْهِرُ مَا فِيهِ مِنَ الْكَمَالَاتِ، چون شفاف است بهتر می گیرد، بیشتر می رساند. فَيُنَوِّرُ این متحقق غَيْرَهُ و یظهر ما فیه، در این انسان متحقق من الکمالات اظهار میکنه. چرا؟ و ذالک لتحقق، ذالک التحقق به حسب صفای استعداد اوست و قابلیت عینهی، و قابلیت عینهی لا غیر. خب بنابراین فمنا اینم نشون میداد که منظور افراد کامل هست، نه افراد عالم. فمنا یعنی از افراد انسان ها، من یکون الحق سبحانه و تعالی سمعه و بصره، که ناظر به قوای ادراکی است، به جمیع قواه و جوارحه، که ناظر به قوای تحریکی است. خب از کجا معلوم می شود حق سمع اوست و بصر او؟ به علامات، به نشانه های، ای به دلائل، که قد اعطاها، اون علائم و دلائل را، از شرع، اون شرعی که یخبرو عن الحق، اون شرعی که یخبرو عن الحق علامت گذاشت تا جلوی دعوای مدعیان بیخبر را بگیرد. خب کجا خبر داد؟ این اشارتون الحدیث القدسی، حدیث قدسی مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، امامان معصوم داره احادیث قدسی هن، لذا در بعضی احادیث مستقیمن معصوم سلام الله علیه از خدای سبحان نقل میکنند، باید قال الله، گرچه احتمال ارسال هست، یعنی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله، اما ما شاهدی نداریم بر اینکه این مرسل باشد. قال الله اشاره توی الحدیث القدسی که ای رو فریقه نقل کردن، سندن هم صحیح هست، در نوع جوامع روایی ما هم هست که این درست است، یعنی به هرچم که رسول الله میگه از خداست، این هست، اما این نه به اون معناست که ما نقل میکنیم، عقل ما هم از اونست، هرچی ما داریم از اون داریم. اشارتون الى الحدیث القدسی که لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، من محب او باشم، فاذا احببته، اگر من محبوب او شدم، کنتو سمعه، این رو مرحوم صاحب وسائل در باب نوافل نقل کرده است، در باب نوافل کتاب صلات وسائل نقل کرد. مرحوم کلینی در کتاب ایمان و کفر رو جلد دوم اصول کافی نقل کردن، تو جوامع روایه اهل سنت هم مرتب نقل شد و نوع عرفا رساله هایی در این زمین نوشتن، فارسی و عربی، نظم و نثر، تون قصیده معروف تایی ابن فارز، ابیات مفصلی هم در این شرح این حدیث است. و کنتو له سمعن و کنتو له که نور زهیرتی اشار الیه به تهادی. نعل غیر ضعیفتی بکنتو له سمعن که نور زهیرتی. خب حالا اگر یک کسی متحقق شد و همه قوای ادراکی و تحریکی او را حق سبحانه و تعالی به عهده گرفت، اینطور نیست که او نابود شده باشد که ما بگویم عالم سراب است. یه وقت است که انسان میگوید کل جهان سراب است، این حرف میشه سفسطه. یک وقت میگوید خدا حق است بقیه سراب است، این هم میشه سفسطه نسبی. یه وقت میگوید خدا حق است بقیه مستقل نیستن، ذل او هستن، این میشه عرفان. چیزی در سرا عالم سراب نیست، اگه سراب بود که نشانش کاذب بود، در حالی که آیت آیت بودن او صدق است، منطقه همین قدر است. خلاصه بین این سه مکتب خیلی فرق است. بین سفسطه که کل جهان را باطل و سراب میپندارد و بین کسانی که غرق در وحدتن که غیر حق چیزی را نمیبینند و بین این که جمع میکنند منتها غیر حق را میگوین آیت است و ذل است، نه سراب، فرق است. با سراب هیچ مشکلی حل نمیشود، اما با ذل بسیاری از مسائل دقیق ریاضی حل می شود، با صور مرآتی بسیار از مسائل عمیق ریاضی حل می شود. و هرچرا که زل می گوید صادق است، هرچرا که صورت مرآتی می گوید صادق است، ولی هرچرا که سراب می گوید کاذب است و باطل محض. می فرمان به این که و معهازا این و زل موجودون، سایه هست منطور در حد زل. چرا؟ برای اینکه همین حدیث سایه را محفوظ کرده است. فان الضمیر، یعنی ضمیر سمعه و بصره که کنت سمعه و بصره، فان الضمیر، این ضمیر یعود علیه، یعنی به این عبد برمیگرده، کنت سمعه، نه کنت سمیعا، کنت بصیرا، نه کنت سمعه. خب این در قرب نوافل است و در قرب فرائض هم اینش کنتو و ضمیر کنتو به عبد برمیگرده، عبد میشود سمع الله. اون روایاتی که در توحید مرحوم صدوق است که از امیر سلام رفعه بود انا عین الله، و محصول قرب الفرائض است، با ذل محفوظ است. در قرب فرائض سمی عبد است، سمی الله است ولی سامع عبد، بصیر الله هست ولی باصره عبد، که انا عین الله. در قرب النوافل همین معنای معروف است که بصیر انسان سالک است ولی باصره حق تعالی است. در هر دو حال اون ذل محفوظ است.
در قرب فرائض اون ظاهر مشهود، نه مظهر. اینجا به هر حال
پس بالاخره هر دو هستن، یعود علیه یعنی علی العبد. اما و غیره من العبید همود فمنا، بعضی از بنده های سالک هستن که متحققن به قرب النوافل میرسن، محصولش آن است که خدای سبحان قوای تحریکی به ادراکی او رو به عهده میگیرد، اما دیگران این چنین نیستن. نیستن نه یعنی قوای اونها مال خود اونهاست، بلکه خدای سبحان قوای اونها هست ولی اونو درک نمی کنن. و غیره من العبید لیس کذلک، پس فی نسبت و حاضر عبد، این عبدی که متحقق و متخلق است به حق سبحانه و تعالی، اقرب الی وجود الحق من نسبت غیرهی من العبید. گرچه در قرب و بعد مکانی یا زمانی متضاعفن یکسانن، یعنی اگر الف از با دور بود با هم از الف دور است بالعکس در قرب، اما در معنوی و مکانت این چه نیست. ممکن است که یکی به دیگری نزدیک باشد به دیگری از او دور باشد. خدای سبحان به انسان نزدیک است من حبل الورید، ولی انسان تبهکار از خدا خیلی دور است که ینادون من مکان بعید. اون که از صلات و قربان و کل تقیین را انجام داد به خدا با اعمال و قربی نزدیک شد، نزدیک می شود به لطف حق، به شهود حق. دیگری در اسفل سافرین است و ینادان من مکان بعید، با اینکه خدای سبحان رحمان است علی العرش استوا نسبت به همه علی السوا حضور و شهود و احاطه دارد. تفاوت از این طرف است، نه از طرف بنده است نه از طرف خدا. همونطوری که در باره زلال فرمودن بعضی صغیرند و بعضی کبیر، در باره زجاجه فرمودن بعضی شفافند و بعضی تیره، در باره انسانهای سالک می فرمان بعضی نزدیکند بعضی نزدیکتر، بعضی دورند بعضی دورتر.
به مثلا اگه گفتیم چیزی مشهود هست یعنی موجود،
اگه گفتیم مشهود نیست در لسان حکمت مثل بگیم موجود نیست. نه، نفی خاص، نفی خاص من شهود عین وجود است، اما نفی خاص که مستلزم نفی عام نیست در لسان حکمت. که در لسان حکمت که سخن میگوییم میگیم وجود دو قسم است، وجود مشهود و وجود غیر مشهود، یعنی وجود علمی وجود غیر علمی. خب ملاک قرب و بعد گرچه اعمال عبادی هست، گرچه اخلاق و اوصاف نفسانی هست، اما ریشه همینها شهود است. لذا قیصری میفهمن که ملاک قرب و بعد همون شهود است. قد مر الان چندمین بار است که این اصل کلی رو بازگو میکنن. در صفحه 108 بیان کردن، در صفحه 157 بیان کردن، در صفحه 165 بیان کردن، در صفحه 234 هم که بحث‌های روز قبل رو بیان کردن که شهود به سه قسم است. شاهدان سه دستن. قد مر عن للوجوده به نسبت الالعیان اعتبارات سلاس. الاول کسانی هم که حق را در آینه اشیا میبینن، سراسر جهان را آینه میدانند و حق را در آینه که در سر به اندام جهان پهن شده است و نصب شده است میبینند. الاول ان الموجود الخارجی وجود که متشکلان شکل گرفته است، اما نه خود شکل دارد بلکه متشکرون به اشکال الحقای الغیبیه. چرا؟ به حکم ظهور این وجود حقیقی فی مرای الاعیان، در مرآتهای اعیان ثابته و هیه خود این اعیان ما شمت رایت الوجود. اگر اعیان خودش چیزی باشد و رایه وجود را استشمام کند که نمیتواند مرآت باشد. و هیه ما شمت رایت الوجود بعدو، او هنوز یافت نشد و هرگز یافت هم نخواهد شد. خب با این مشاهده که محصول بینش سالکان واحد بین است، حق سبحانه و تعالی بین اعتبار عین و سمع کل واحد است و عین قوا و جواره کل واحد است. برای اینکه در این شهود او داخل فی الاشیاء لا بلامازجه، چیزی برای غیر حق نمی ماند، منتها دیگران درک نمی کنند. ولا یختهازا هذا المعنا بالکمل، نسبت به همه همین طور است. خب امتیازی که بین کمل و غیر کمل است این است که کمل می دانن و غیر کمل نمی دانن. قبلا هم فرمودن که میز در معرفت است وگرنه او در همه جا حضور و شهود دارد. اینطور نیست که داخل فر اشیاء لابل و مازجه در انسان‌های کامل اینچنین باشد، در انسان‌های کامل اینچنین نباشد. اون جمع محلا و الفلام در این گونه از موارد قابل تخصیص نیست که الله داخل فر اشیاء لابل و مازجه ای فر انسان‌های کامل، این چنین نیست، بلکه فعل اشیاء لابل و مازجه. فرق بین کمل و غیر کمل در شهود است، یه قبلا گفتن، نه در وجود. ولا یختص هذا المعنا بالکمل و الامتیاز بینهم و بین غیرهم من العوام فی ذلک، در این ظهور در اشیاء لابل و مازجه این امتیاز یکون بالعلم و القدرت و ظهور انوار تلک القوا فیهم اکثر من غیرهم. اینها میدانند دیگران نمیدانند، و چون اهل معرفت و شهودن ظهور خدا در اینها بیشتر از ظهور خدا در دیگران است، لذا این انسان های کامل از دیگران به خدا نزدیکترند. فیکونو این انسان های کامل اقرب الی مقام الجمع الالهی من غیره. این گروه اول. و ثانی که کثرت زده ان خیال بافن و خیال زده ان، کسانی ان که حق را نمی بینن و جهان را در آینه حق می بینن، مثل کودکی که رو وارد سالونی بکنن و این سالون هم سراسر آینه شفاف باشد و همه آبران کوی و برزن را او در این آینه می‌بیند، چون یمین و یسار و فوق و تحت و شمال و جنوب او آینه است. او می‌بیند عده‌ای میان، عده‌ای پا می‌روند، عده‌ای پا پیادن، عده‌ای سوارن، خیال می‌کند تو آینه است. یه وقت این آینه می‌شکند و او از این صحنه بیرون میاد، میاد که درون و بیرون دیگری این کار را اداره میکرد. این گروه کثرت زدن که حق را مشاهده نمی کنند. و ثانی این است که ان الاعیان، اعیان ثابته و اعیان خارجیه، هیل موجودت و فی الخارج. خب اعیان که سایه ان، سایه که وجود ندارد، فهمود به این که چون این اعیان در آینه حق ظهور کردن، به حکم ظهور این اعیان در مرآت وجود حق، لذا موجود دیده می شوند، نه اینکه موجود باشند. فالموجودو خلقون، روی این شهود اونچه که موجود است خلق است و حق محجوب است. و هینه زن کل من یترقا عن مرتبت الخلقیه لفناء صفاتی فی صفات الحق و تبدل بشریتی بالحقیه، و کل من یترقا عن مرتبت الخلقیه لفناء صفاتی فی صفات الحق و تتبدل بشریته بالحقیه یبغ الحق عوزن اما فنی من. هرچه که اون ناصافی خلق بینی را از دست داد، حق بینی برای او ظهور می کند. هر اندازه که از مرتبه خلقیت ترقی کند، چطور ترقی کند؟ برای اینکه صفات او در صفات حق فانی می شود. فانی یعنی شهود، یعنی می بیند که این کار خیلی که از دست او نشأت گرفته است، فاعل این کار دیگری است. ما بکنم نعمتن فمن الله، منتها از این آینه ظهور کرده است. و تتبدل بشریته بالحقیه، که تخلق به اخلاق الهی پیدا کرده است و تحقق به معارف الهی یافت. و یبقى الحق وزن اما فنی من، و کنتو سمعه و بصره و امثال ذلک ظهور می کند و او دیدش و شهودش صحیح خواهد بود. فیکون حق سبحانه و تعالی سمعه و بصره و جوارحه، اما و عین العبد باقیتون. این را همیشه حفظ میکنن که مقام فنا این نیست که نابود بشود. در مقابل اونچه که اگر کسی بیراه رفته است، شیطان قوای ادراکی و تحریکیش میشود، که تا اوائل نهج البلاغه هست که از تمیز حرام الله فرمود که شیطان در دلهای عده تخم گذاری میکند. فباز فی صدور هم فدب و درجه. اول دبیبی داشت، یک کم آهسته رفتید که نه کسی نیست تو خونه، بعد کم کم درجه درجه رفت دید که نه، از دبیب و داب بودن به تدرج رسیده، دید باز کسی تو خونه نیست. اینجا رو به عنوان آشیانه انتخاب کرد و باز بیزه گذاری کرد و آشیانه گذاری کرد و تخم ریزی کرد و یه وقتی صاحبخانه بیدار شد دید که کل فضای خانه رو مار عقرب گرفته. اون وقت که فنتقه به السنتهم و رعا و نظره به عیونهم، بیننده شیطان است منتها با باسره زید، گوینده شیطان است منتها با ناطقه زید. در خیلی از همین بیانات هست امیر سلام الله علیه است که گاهی وقتی از کسی اعتراض بکرد و بود این شیطان است که نفس فی روعی که و کلامی که و بیانی که او داره حرف میزنه نه تو. اینا هم بر مجاز نیست. یزالکم الشیطان و یخفف و اولیا که در قرآن آمده، این هم بر مجاز نیست، واقعا این چنین خواهد بود. در مقابل این گروه که قرب نوافل دارن، اونها هم قرب به شیطان دارن که شیطان مجاری ادراکی و تحریکی اینها رو فراهم میکند. خب و عین العبد باقیتون فیختس و هازل معنا به هاولا الکمل، وگرنه همه مجرای فعل حقند، چون بر اساس وحدت ربوبیت و اطلاق ربوبیت همه مجرای فیض حقند، منتها یکی مجرای فیض رحمت است، دیگری مجرای اذلال و امثال ذلک. وگرنه شیطان کلب معلم است در دستگاه اقتدار. خب این قسم دوم. قسم سوم عبارت از این است که فرمود ول اعتبار و سالس هوه، ول اعتبار و سالسو این واف زاید است، هوه ظهور و کل من هما فی مرآت الاخر، حق در مرآت خلق و خلق در مرآت حق ظهور میکند. و یجمع هذا الاعتبار و احکام الاعتبارین المذکورین، چون این مقامش جامع است حکم هر دو مقام را دارد به استثنای نقص های کل واحد. و کلام شیخ رضی الله عنه هنا در این متن جامع الاعتبارات الثلاث که یظهر به ادنا تأملین، که زجاجه های گوناگونن و حق قوای ادراکی و تحریکی دی میشود، قوای ادراکی و تحریکی نمیشود مثلا زلی. خب حالا همونطوری که در بحث زل جمع‌بندی کردن گفتن خودت را هم به حساب بیاور، در بحث زجاجه هم جمع‌بندی میکنند و میگن خودت را حساب بیاور. و اذا کان الامر علی ما قررنا فعلم انک خیال، چرا؟ چون زلی و هر زلی خیال است. انک خیال یک. و جمیع ما تدرکه مما تقول فیه سوا کله خیال و خیال، هرچند هم که درک میکنی در محضر فکر خودت میگوی این غیر خداست یا این غیر من است، این خیال در خیال است، سایه ای تو سایه افتاده. فعلم انک خیال، یعنی خویر لک انک امر زائدون، چون خیال را خود مصنف در ذیل صفحه 234 و اول صفحه 235 در متن معنا کردن، فرمودن به هازا معنی الخیال، ای خیل لکه انهو امر زائد قائم به نفسهی خارج الحق، این استقلال پنداشتن خیال است، این استقلال سراب است، وگرنه نه ذیل بودن و نه صورت مرآتی بودن. فعلم انک خیالون و جمیع ما تدرکهو مما تقولو فیه، هرچرا که ادراک میکنی و درباره او میگوی این سواست، یعنی این سوالله هست، فی بعض نسخ لیس انه، یعنی جمیع ما تدرکهو و تقولو فیه لیس انه، اون من نیست، غیر من است، یا میگویی سوای من است یا سوای خداست، یا میگویی من نیست غیر من است. مشابه همون تعبیری که در صفحه 235 داشتن که فرمود و ما نسبت و که در حق و به ما انت حقون و به ما انت عالم و سوا و غیر. فرمود هر چرا که می اندیشی و می گویی این غیر من است، به فی بعض نسخ لیس انه، به فتح حمزه لیس انا نخوانیم، لیس انه است، ای مما تجعلوه غیرک و تقولو فیه لیس انه، همه این صور ادراکیه خیالون. فل وجود، یعنی ایل وجود رو کونی، نه وجود حقی. کون را معنا کردن که وجود العالم است، نه کونی که در فلسفه مدرسه است. فل وجود کونی کلهو خیالون فی خیال، بعضی زل بلا واستن، بعضی زل مل واسته. لأن الوجود الاضافی، همون اضافه اشراقی که میگم وجود عالم، والاعیان کلها زلال للوجود الهی، بعضی زل بلا واستن مثل وجود، بعضی که محل زل بودن زل و زلن. قبلا فرمودن که فمحل هاز ظهور المسما بالعالم و اعیان ثابته. خب پس وجود اضافی که خیال در خیال شد، وجود حق مال کیست؟ فرمود ول وجود الحق ای الوجود المتحقق و ثابت و فی ذات حق، یعنی ثابت. ول وجود الحق انما هو الله خاصه. خب پس از صور ادراکیه باید بگذاریم، از خود مدرکات باید بگذاریم، از کل وجودات خارجی باید بگذاریم، از اعیان ثابت باید بگذاریم تا از زلال گذشته باشیم. حالا اگر به اسماء حسنا رسیدیم که اعیان ثابت مظهر اون اسماء هستن، اونا هم زلن یا اونا حقن؟ فبود اونا هم زلن. خب انما هو الله خاصه من حیث ذاته و عینه لا من حیث اسمائه، این اسما هم زلال اون حق ثابتن، برای اینکه اسم یک ذاتی دارد و یک وصفی، از جهت ذات این اسما عین همند و حقن و از جهت صفات زلند و غیر همند. کما مر بیانه در صفحه 5 در فصل اول از فصول مقدمات، صفحه 5 این چی بیان کردن؟ کما مر بیان و المقدمات که فهمون در من ان الوجوده من حیث هو و هوه، نه وجود به شرط شی، نه وجود به شرط لا، نه وجود لا به شرط قسمی، بلکه وجود حقیقت هستی من حیث هو و هوه که لا به شرط مقسمی است، بدون تعین وجود من حیث هو و هوه هو الله هست. و الوجود الذهنی و الخارجی و الاسمائی الذی هو وجود الاعیان ثابته، هر سه قسم زلاله و زلالت او هستن. خب چطور اسما هم زل است و حق نیست؟ مثلا علیم و قدیر حق نیست، فهمون که این علیم و قدیر وقتی منحل می شون هر کدام یک ذاتی دارن و یک صفتی. علیم یعنی ذاتی که دارای وصف است، وصف علم است. قدیر یعنی ذاتی که دارای تعین است. اون ذات حق است، این تعین ها زلالو هستن. لأن الاسماء لها مدلولانه، اسم را وقتی شما باز میکنید دو جزء از اسم در میاد، نه اینکه این اسم دلالت بر دو تا معنی دارد که بشه مشترک لفظی که دو تا وصف شده باشد، نه، این اسم را وقتی تحلیل میکنید دو تا معنا از او استنباط میشه. لأن الاسماء لها مدلولانه ای به حسب الاجزا، چرا؟ برای که هر اسم عبارت از ذات است، ملوصف از مدلول الاسم هو ذات مع صفت من الصفا. خب پس هر اسمی دارای دو مدلول است، این دو مدلول رو حالا تشریح میکنن. میفرمان المدلول الواحد، اون که در همه اسما هست، عینه و هو، یعنی همین مدلول و عین المسمی است. و المدلول الاخر ما يدل عليه مما، و المدلول الاخر مما يدل عليه ما يدل عليه مما ينفصل الاسم به من هذا الاسم الاخر. وقتی شما مثلا علیم را منحل کردید، میبینید علیم عبارت از ذات مع العلم است. قدیر را که منحل کردید، میبینید قدیر ذات مع العلم است. ذاتی که در علیم و قدیر است یکی است. از این جهت است که میگن اسم عین المسمی است، یعنی علیم عین ذات است و قدیر عین ذات است. و از اون جهتی که علیم از قدیر جداست و قدیر از علیم جداست، یعنی علم و قدرت مطرح است، از این جهت هم غیر همند، هم غیر حقن و ذل حق. پس المدلول الواحد عین الحق است و هو، یعنی همین مدلول واحد عین المسمی است. این نزاع معروف که آیا اسم عین مسمی است یا نه، ناظر به این است، وگرنه کسی نگفت که لفظ عین مدلول است. که ول مدلول الاخر که چیزی که یدل علیه، ول مدلول آخر چیزی است که یدل این اسم بر او، مما ینفصل و این اسمی که دال است به وسیله اون مدلول آخر از یه اسم دیگری، و یتمیز و اسمی از اسم دیگر. وقت نمونه ذکر میکنن، میفهمون فعین الغفور من الغاهر، غفور و قاهر با هم فرق میکنن، در حالی که ذات ها یکیست. فعین الغفور من القاهر و عین الظاهر من الباطن و عین الظاهر من الباطن. بله، نسخه مثل این که این چنین است. و عین الاول من الاخر. پس فقط بان لکه به ما هو کل اسم عین الاسم الاخر، عین الاسم الاخر، و به ما هو غیر الاسم الاخر. پس معلوم شد که اسما از چه جهت عین همند و از چه جهت غیر همند. در اونجا که گفته می شود اول در مقابلش آخر هست، اینجا آخر هست. و فقط بان لکه به ما هو کل اسم عین الاسم الاخر و به ما هو غیر الاسم الاخر. این آخر یعنی دیگری، اون آخر یعنی پایان. غرض این است که ان الاسماء متحدتون به حسب ذات ظاهرت فیها، به حسب ذاتی که ظهور کرده است، ما متکثرتون و متمیزتون به صفات. پس فبما هو عینه عین الحق هو الحق، و بما هو غیره من الصفات هو الحق المتخیل الذی کنا بصدده. ما که خواستیم بگم غیر حق هر چه هست سایه است و خیال، به مقصد رسیدیم. چون منظور از خیال یعنی سایه، نه منظور از خیال یعنی سراب. والحمد لله رب العالمین.